أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. آخرین بحثی که پشت سر گذاشتیم رابطه فقه خانواده و فقه نظام خانواده با سبک زندگی، این را عنوان کردیم تا اینکه مشخص بشه اولا قوانینی که برای تشکیل و مدیریت و حفظ خانواده از آسیب‌ها در اسلام مطرح شده خودش سبک زندگی معینی را بر ما تعیین می‌کنه و ما آزاد نیستیم که هر جوری، درست آزادیم ما و اراده و اختیار داریم، اما قانون که بیاد برای ما مثلا سهم الارث تعیین میکنه دیگه، برای ما در حقیقت او داره تعیین تکلیف میکنه، یا وقتی وظیفه تعیین میکنه برای زوجین داره به اونها راهنمایی میکنه که چگونه باید باشن. سبک زندگی اسلامی اگر با این نگاهی که بسیاری از بزرگانمون داشتند مثل علامه مجلسی که یا شیخ حر عاملی که اینها مثلا رساله های عملیشون اگر ببینید سعی میکنن تمام واجبات و مستحبات و مکروهات را در یک موضوع جمع کنن. شهید صدر هم نظرش همین بود که ما فقط به واجبات و محرمات نباید اکتفا کنیم برای فهم شریعت. برای فهم شریعت ما کلیه احکام را باید، حتی مباحات، اگر اصول ایشون را مراجعه کرده باشید در بحث اباحه و ترخیص، وقتی که شارع مقدس میاد اجازه میده شما یک کار را انجام بگید مباح، در حقیقت داره برای شما اون زمینه حرکت و انتخاب خودت را داره برای شما باز میذاره و حالا شما مخیرید که در این دایره اباحه چگونه عمل کنید، میتونی انجام بدی میتونی هم انجام ندی، مستحب و مکروهش هم همینطور، بهتره انجام ندی بهتره انجام بدی. و این برای شریعت یک امتیازه که شما را از تعبیری که بنده انتخاب میکنم اینه که از کف تا قله را دیده و شما را بین این کف و این قله کمک میکنه که شما حرکت کنید، یک حرکت تکاملی داشته باشید. لذا وقتی ما مثلا میاییم در بحث انتخاب همسر شرط کفیت مثلا میشه، خب یه حد اقل کفیت این که اینا همکیش هم دین باشن، لحاظ اسلام مسلمان باشن، ولی کافی نیست. اگر هم دین بودن اما مثلا تفاوت سنی خیلی زیاد باشه یا ولود نباشه، ودود نباشه که در روایات استحباب، یعنی استحباب انتخاب همسری که هم کفر شما باشه از لحاظ دینی. بعد یه کفیت دیگری هم هست که اون کفیت شأنیه که این هم مثلا میتونه مفید باشه، در جاهای پیامبر اینو مراعات نکرده، خاصه اونجا بعضی از این بت‌های سنت‌های اجتماعی رو بشکنه، مثلا یک خانم از یک خانواده پولدار را به یک شخص فقیر مثلا پیامبر عنایت داشته که انجام بشه، یا مثل تزویج زید که فرزند خوانده آزاد شده پیامبر فرزند خوانده بود که این از لحاظ اجتماعی در یک رتبه پایین تر دیده می شد، او را مثلا به دختر عمه خودش که زینب باشد عقد او در آورد که یک سنت شکنی اینجا بکنیم، تا این قیود و حدود اجتماعی حاصل از مثلا مبانی غلط شکسته بشه و جامعه راحت تر بتونن افرادش با هم ارتباط زوجی و تشکیل خانواده قرار بدن. الان هم مثلا ما میبینیم در بعضی از عرفها هم در ایران و هم خارج ایران، سادات که منتسب هستن به اهل بیت و یک نوع شرافتی به اونها داده شده، اینها در بعضی از خانواده ها حاضر نیستن با غیر سید وصلت کنن و اینجا عار میبینن برای خودشون. خب در حالی که تکریم سادات فقط به این نیست، تکریم سادات میتونه به احترام باشه، به خیلی از مسائل دیگر باشه، ولی این یه محدودیت ایجاد میکنه. نتیجه این محدودیت ها این میشه که از سادات یمن میگفت که دخترهای سید که اونجا چون از این جایگاه خاص برخوردار هستن، اگر کفشون از لحاظ سیادت و از لحاظ وضع اجتماعی نیاد، اینا ترجیح میدن عذب بمونن و ازدواج نمیکنن تا آخر عمر، و به این ترتیب یک بخشی از جامعه تعطیل میشه و منعطل میشه به خاطر این عرف، در حالی که شریعت اومده اینا را توضیح داده که اینجا همچین تکریمی، چنین الزامی در پشت سر او وجود نداره. اما مردم به مرور زمان برای خودشون یک حصاری درست کرد. در شبه قاره این هست، مثلا سید به غیر سید نمیده مثلا. خب میخوام بگم که شریعت وقتی که تمام احکام را ما ببینیم، واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات، شما یک افق جدیدی در زندگی برای انسان باز میشه و این یک سبک زندگی خاصی را به ارمغان میاره. حالا یکی به مستحبات و مثلا مکروهات مقید تره، البته این افراد تفریط هم هست، دیدیم بعضی وقتا بعضی افراد در اثر سوء فهم به واجبات و مستحبات، واجبات و محرمات اینقدر اهمیت نمیده به اندازه که به مستحبات و مکروهات. این افراد تفریط هم غلطه که احتیاج به توجیه داره. یا مکروه را کل حرام میداند و مستحب را کل واجب میدانه و علا از لحاظ روانی هم اذیت میشه وقتی ترک کنه یک مستحب یا یک مکروه را، در حالی که در تعالیم اهل بیت برای اینکه چنین عادتی و چنین برداشت بدی و غلطی به وجود نیاد، گاهی میبینیم معصوم خودش میاد ترک میکنه یک مستحبی را، ترک میاد یک مکروهی را عمل میکنه، طرف بفهمونه که این مجازه، مباهه، شما کاسه از آجداختر نباید بشید. پس در اینجا ما در بحث سبک زندگی که داریم دنبال میکنیم که این چه رابطه ای با بحث نظام جامعه خانواده داره، در نظام جامعه خانواده این رتبه بندی ها ملاحظه شده که خط قرمزها محرمات و واجبات هستند و در درون این خطوط قرمز جا برای مانور دادن برای یک حرکت تکاملی. یکی خیلی مستحبها رو دوست داره ولی نمیتونه همه مستحبها رو انجام بده، یه مستحب رو انجام نمیتونه، نماز شب رو مثلا 11 رکعت حوصله نمیکنه، 2 رکعت بخونه، بعد از مدتی روان میشه روح او 4 رکعت بخونه، بعد 6 رکعت بخونه به تدریج. و بعضی ها اینجور تصور میکنن یا همه یا هیچ، یا همه نماز شب یا 10 رکعت با اون مستحبات، مثلا حالا وقت گیر شاید مثلا 20 دقیقه نیم ساعت وقت بگیره، یا انجام بدن یا اصلا انجام ندن. حتی یکی از دوستان گاهی میگفت سختمه، گفتم مگر شما در فقه نمیگید میشه نوافل را تو راه رفتن انجام بدید؟ گفتم خب چرا اینجا تو نماز شب هم میتونید همین قاعده را اجرا کنید؟ به خدا پدرت بیامرزه سبکم کردی، ناراحت بودم که من نمیتونم، موفق نمیشم نمازشم. بعد میگید قضا هم ممکنه، خب قضا بخون که شما نماز شب خون هم باشی، حتی اگه شب نتونستی بیدار شی ولی قضا میکنی، یا داری راه میری به طرف منزل، وقت دیر، خسته ای، وضو داری، الان میتونی دو رکعت نماز نافله شب بخونی. خب این یا همین که مثلا در اون روایتی که معروفه، پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن هر شب باید قرآن ختم کنیم. خب چه جوری؟ سه تا قل هو الله بخون، هر قل هو الله یک سوم قرآن از لحاظ جایگاه و ارزش. سه تا قل هو الله به منزله ختم قرآن. ببینید چه جوری روان میکنن عملیات ارتقا بخشیدن به اون رفتارمون در جهت رسیدن به اون کمال مطلوب. پس در درون خود نظام اسلامی و خصوصا نظام جامعه خانواده، این که میبینید مثلا صاحب مجلسی رحمت الله علیه اومده کتاب حلیت المتقین که رو بعضی ها خیلی به این نقد داشتن، او در صدد روشن کردنه که آیا همچین ظرفیتی در این دین هست. حالا اینکه کدوم یکی از این روایات قابل قبول مستحب بودنش ثبت تثبیت شده و مستند هست یه بحثه، و حتی روایاتی که در اصول باز اونجا بحث میشه که من بلغه، اگر کسی حدیث من بلغ به ذهن شما به سمع شما برسه که پیامبر چنین مطلبی را فرموده، بلغه، هنوز سند هم نداره، شما اینجا اگر عمل کردید به رجاء مطلوبیت به ثوابش هم میرسید. خب حالا گاهی چون در طول تاریخ زمینه تحریف و دستکاری تو این روایات به وجود اومده، لذا دقت بیشتر لازم. اینجاست که فقها میبینید در رساله های عملیشون به همه مستحبات نپرداختن، به برخی از این مستحبات، اونایی که مسلمه و روشنه، و جهت یعنی اهمیت دادن به مستحبات و مکروهات در همین جهت، در جهت غنیسازی برنامه زندگی انسانه. مثلا شما میبینید مستحبات عبادی در روزهای معمولی، خصوصا روزهای جمعه و پنجشنبه، چند برابر وقت انسانه. خب مگر شارع مقدس تکلیف مالا یتاق بخواد بکنه اگه کسی بخواد همه مستحبات رو عمل کنه؟ خیر، برای شما زمینه مانور و زمینه انتخاب داره فراهم میکنه. به تعبیر که از عزیزان میگفت خیلی خب شما نمیتونی دعای ابو حمزه بخونی، خب کمیله بخون. کمیله هم نمیتونی بخونی، برو مثلا دعای یا من تو حل به عقد المکاره بخون. اونی که میتونی، اونم نمیتونی دیگه، این دعا رو که میتونی، اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا مؤقتا مرحبا. این پنج هفت جمله یه سبک زندگی به انسان میده. خب توجه به اینها، یعنی این که شریعت داره همه اون انواع جایگزین ها رو هم داره در نظر میگیره، اقبال و ادبار انسان ها را به عبادت یا به غیر عبادت از کارهای روزمره، حتی در نحوه ورود و خروج برای دستشویی، اینقدر داره دقت میکنه. یعنی دینی که این همه داره ریزکاری و ریزبینی داره، نشان میده که این دین از یک تفوق بسیار بالایی برخورداره نسبت به سایر مکاتبی که نسبت به زندگی انسان در یک حد بسیار بسیار محدودی توجه میکنن و انسان را به در یک حد بسیار پایینی از تنظیم روابط و از انتخاب نوع زندگی به حد اقلها اکتفا میکنن، و این حد اقلها خب آسیب خواهند داشت. چرا؟ چون انسانی که به حد اقل اکتفا میکنه بعد عادت میکنه به این حد اقل و حوصله رشد هم نداشته باشه، در اون هم حد اقل تصرف میکنه. بعضیا یک رکعت رو نیم میخونن به جای سه رکعت، میگه خب اینم ما شکستش کنیم نماز مغرب رو، یا چهار رکعتی را چرا چهار سه رکعت بخونیم؟ اجتهادن ها حوصله نداریم. دین هم که بالاخره مبنی بر یسر بر عسر نیست، و به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه میگفتش که خب حالا که مردم حوصله مثلا خوندن کتاب ندارن، ما هم کتابای ساندویچی براشون درست کنیم، اونم بعدا کم حوصله تر میشن، اونم دیگه نمیتونه، باید تراکت بدی، اونم اگر خلاصه جواب نداد چکار باید بکنیم؟ پاسخ ما این بود که دین مبناش بر تقویت اراده انسان و روحی انسان و نگاه های انسان و جاهدو فی الله حق جهاده، شما باید این جامعه را به سمت تلاش بیشتر و پایدارتر و مفیدتر باید شما ببرید، به جای اینکه شما متناسب با حال انسان. یکی از آسیب های فیلم هایی که تا الان تو این چند دهه داشتیم همینه، این واقعیت خارجی رو میگیره و یه فیلمی برای اینکه مردم بپذیرن به جای اینکه الگو بده، همین واقعیت نازل و بسیار نامطلوبی که حداقل درش مراعات شده مردم به همین خو میکنن، بعد از اینم بدتر میشه. لذا پیشنهاد ما این بود که آقاش بذار اینکه شما مردم را به ساندویچ خوردن و پیزا و اینا دعوت کنی، بعد اگر نشد بهش شما سرم بزنی، بعدم سرم اگر فایده نداره دیگه، اینقدر بیحال بود که سرم هم نمیپذیرو، خب باید ببرید دفنش کنی دیگه. برعکس شارع مقدس طوری برنامه ریزی میکنه برای فعال کردن انسان که از ضعف به قوت، خلقکم من ضعف، خب ولی شما را به قوت داره میبره و در از لحاظ جسمی و روحی شما را میخواهد ارتقا ببخشد. پس شما این آدمی که الان حوصله خوندن یک کتاب نداره، باید کاری بکنی که آمادگی داشته باشه 10 کتاب بخونه، به جای اینکه بگه خیلی حالا حوصله نداره، حالا که نمیتونیم ما خلاصه درس بنویسیم، خب فقط مثلا تیتر درس بنویسیم. نه، هم تیتر درس بنویسیم، هم خلاصه بنویسیم، هم متن درس بنویسیم. یعنی بیاییم ارتقا بدیم به کارمون و بار دیگر عاشقانه این کار رو انجام بدیم و تولید کنیم. یعنی به جای اینکه شما بیایید درس خلاصه کنید، درس توضیح بدید، شرح بدید، سوال طراحی کنید و دست بدید بحث را، این مطلوبه برای یک حرکت. ولی اگر ما با اون حد اقل ها اکتفا کنیم، اونم کم کم حوصله اون کمتر میشه. لذا حالا این سبک زندگی، بحث سبک زندگی بود. لذا اگر میبینید بعضی از خانواده ها به بعضی از آداب و رسوم خیلی مقید هستن، این ماره این است که پدران اونها، خانواده های اونها انسان هایی بودن که همه این ابعاد دین را سعی می کردن ملاحظه کنن و در زندگی خودشون عملی کنن، و تا اون جایی که بشود به تعبیر حالا خود روایتی که شنیده اید و شاید تحلیلی هم شاید مطهری روی این داشته باشه که لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به، اینقدر با نوافل با مستحبات بنده خدا به خدا نزدیک میشه، ارتقا به جایی میرسه که گوش او گوش خدا، چشم او چشم خدا. چرا اینو به واجبات نگفت؟ واجبات اون حد اقل هاست، این مستحبات حد اکثر هاست. یک نکته، نکته دیگر اینست که مستحبات الزامی نیستن، اختیاری هست و انسان کاری که با شوق و رغبت و اختیار خودش انجام بده، اون کار زودتر او را به مقصد میرسونه تا اگر احساس جبر و تحمیل کنه. بعضی ها اینجوری مغالطه میکردن، آقا نماز واجبه، بله، ولی خدا به من اختیار داده، خب حالا که اختیار داده پس میتونم نخونم، این مغالطه است. یا همینطور در بحث امامت بعضی ها همین شبهه یا همین مغالطه را آوردن، خدا به انسان، به امت اختیار داده که امام انتخاب کنه، خب امام مردم نخواستن امیرالمؤمنین علیه السلام را انتخاب کنن، بعد جواب امام میده بله خدا اختیار داده ولی گفته شما باید درست و انتخاب کنید و درست اینه، یعنی شما مخیرید با اختیار بیایید امام بر حق را انتخاب کنید، نه اختیار داده که شما برید امام بر باطل انتخاب کنید، اختیار داده که شما با اختیار اون نمازی که خدا مجبور نمی کنه شما را بر نماز، ولی طوری برنامه‌ریزی کرده که این لازمه برای ارتقاء شما ورود از این درگاه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، ورود از این درگاه لازمه برای شما، اگر از درگاه دیگر وارد شدی به بیراه میری. این دیگه این حق قانونگذاره که بگه آقا شما اگر میخواید الان شناسنامت رو عوض کنی باید بری پیشخان و اون پیشخان باید برای شما این عملیات رو اجرا کنه، اگر غیر از این راه رفتی ممکنه به نتیجه نرسی. خب شما ملزم میشه که این کار رو بکنی. لذا بحث سبک زندگی یک و انواع یا درجات سبک های زندگی از لحاظ رسوندن انسان به اون جایگاه مطلوب در زندگی با بحث از قوانین تشکیل خانواده، مدیریت خانواده و مستحکم نمودن ارکان خانواده در زندگی و تربیت و تعالی خانواده، اینا با هم مترازم هستن و به این ترتیب به همین خاطر ما به اونهایی که رشته تحصیلی سبک زندگی طراحی کردند و میکنن عرض میکنیم و عرض کردیم که منهای نظام خانواده طراحی سبک زندگی طرح ناقص خواهد بود، خصوصا با این ایده که مقام معظم رهبری در سیاست ها کلید واژه‌اش را اعلام کردن که جامعه خانواده محور سبک زندگی خانواده محور میطلبه، و اگر این سبک زندگی خانواده محور نبود به اهدافی که برای جامعه بشری ترسیم شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم جامعه نمیرسه. حالا چطور؟ اینو این توضیح قبلا داده بودیم، این تسابق و پیش بگیم حرکت تکاملی و پیشتازانه به سمت بالاترین قله‌های تکامل انسانی که همه ابعاد وجود انسان را باید در بر بگیرد، یعنی در همه ابعاد انسان ارتقا پیدا کند، هم از لحاظ عقلی هم از لحاظ روحی و روانی هم از لحاظ رفتاری. زبان به چه چیزی بچرخد و چگونه بچرخد؟ به یاد خدا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، هم زبان بچرخد هم دل در یاد خدا باشد و هم عمل انسان. جالسو من یذکرکم الله رؤیته، قیافش را ببینی به یاد خدا میفتی. عالم اینطوری، یا النظر الى وجه العالم عباده، النظر الى وجه ابيك عباده، پدر در خانه طوری باشد که وقتی که فرزند به او نگاه کند عبادت برای او حساب بشه و بیاد خدا بیفته. خب این یک زندگی ارتقای خیلی بالایی را نشون میده. حالا ما چقدر تونستیم و چقدر میتونیم این بحث دیگره، ولی با توجه به این مبنا که خداوند لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا الا ما آتاها، به اندازه توان هر انسانی تکلیف بر انسان ثبت میشه و از او مطالبه میشه، لذا هیچ انسانی نمیتونه بگه که من اینجا نمیتوانم، میگه به اندازه که میتوانی حرکت کن. آقا شما نمیتونی درس کامل بنویسی؟ خلاصه شو بنویسی. نمیتونی خلاصه شو بنویسی؟ شما تیتر موضوع رو بده ولی مرتب بده، یک قطع کن، بعد خودت ارتقا بده. به همین خاطر ما باید توی این بحث نظام خانواده همیشه متوجه باشیم که این سبک زندگی خاصی را بر ما دیکته میکنه و این سبک زندگی لازمه این نظام، این نظام جامعه هست، و مثل کردن این نظام با حذف این مستحبات و مکروهات و مباحات، چون این در یه دایره اگر شما همش احساس فشار کنی، احساس نکنی که آزادی داری و میتونی از بدون هیچ دغدغه هیچ کاری نکنی. شما هیچ کار الان تو این لحظه نه زمان واجبه نه زمان حرامه، مستحب و مکروه در اختیارت، میتونی بکنی میتونی هم نکنی. خب یا در یه جایی که شما ترخیص کامل داری، مثل بحث مثلا قصر در نماز، قصر در نماز بعضی از مکاتب و مذاهب مثل ما شیعه تن این فرضه، این عزیمته، یعنی شما باید نماز شکسته بخونیم اگر مسافریم. بعضی ها میگن نه میتونی، در حالی که اگر خدا بگوید در سفر شما باید قصر نمازت را قصر کنی، حتما مصالحی را در نظر گرفته دیگه. اینجا لذا پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی که فرمودن در سفر بودن و میرفتن در جنگ، گفتن هم افطار کنید، سفر دیگه نمیشه، لیس من البر الصیام فی السفر، نباید در مسافرت شما روزه بگیرید. بعد گفتن نه ما میتونیم. چرا؟ حالا که میخوایم روزه بگیرید چرا پیامبر میگه؟ پیامبر فرمودن اولئک العصات، اینا دارن معصیت میکنن حکم خدا را، قانون گذار خداست، به شما میگه این کارو نکن، شما میگی چش، حالا مصلحتش نمیدونی ندار، ولی تکلیفت رو باید عمل کنی. این بحث عبودیت و بندگی به این معنا، یعنی مقید شدن به قانون خدا اونطور که خدا خواسته، این است که به انسان ارتقا میده. و اگر خلاف این شد، در حقیقت خروج از زی عبودیت یا از لباس عبودیت یا از دایره عبودیت، به بار دیگر یه نوع تمرد، خود این تمرد چقدر برای انسان آسیب روانی و روحی میاره. یعنی انسانی که بنا بذاره بر قانون شکنی، این انسان دیگه شما نمیتونی رامش کنی. اینجا راه صحیحه که بهش نشون بدی دنبال اون کجش هست و این انسان هیچ وقت موفق نمیشه، در حالی که خداوند رو با ارتقا بخشیدن به روحیه تسلیم انسان را در مسیر قرب به خودش که کمال مطلقه حرکت پیوسته به او میده و او را کمک میکنه که ارتقا پیدا کنه. امیدواریم خداوند متعال به ما فهم بهتر دین و شریعت و تعبد صحیح به احکام او تا رسیدن به مقاصد عالی شریعت توفيق كامل عنايات بفرمايا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.